در شرایطی هست که طرفین نسبت به این فسخ اختلاف دارند. یک موقع فروشنده بعد از اینکه به خریدار اظهارنامه ارسال میکنه، خریدار هم قبول میکنه، میگه خیلی خوب معامله ما منحل شد و پول هایی که من دادم احیانا شما به من مسترد بکنید و اون آپارتمان رو دریافت بکنید. ولی یک موقع در این تحقق فسخ اختلاف هست.
درست.
فروشنده برای اینکه این اعمال فسخ ضمانت قانونی پیدا بکنه میره دادگاه و دادخواست تایید و تنفیذ فسخ میده و علل قاعده دادگاه کنترل میکنه ببینه که آیا فروشنده حق فسخ داشته یا نه، آیا طبق اون توافقاتی که صورت گرفته اعمال فسخ کرده یا نه، و در صورتی که احراز بکنه که فروشنده با لحاظ شرایط قانونی و شرایط قراردادی اعمال فسخ کرده، حکم به تایید فسخ میده.
درست. تایید فسخ رو بایستی به دادگاه مراجعه کنه.
بله، در وهله اول نیازی به
نیاز نیست. چون همین من یک رویه رو مستعذر دایید تو ببخشید، این رویه قضایی آیا غالبه که میفرمایید یا باز اختلافیه؟ چون اکثرا قریب اتفاق همکارا قضایی میگن که باید باز به شکلی تایید بشود، حالا به هر شکل.
بله، نوعا برای اینکه اون فسخ ضمانت قانونی داشته باشه.
درست.
و فروشنده احیانا بتونه با اون فسخی که اعمال کرده مبی یا اون آپارتمانی که فروخته را پس بگیره، نیاز به مراجعه به دادگاه هست.
درست. بسیار ممنونم. این به حال موجب این شد که خب واقعا قانونگذار مستحضری که در خیلی از موارد همیشه این نزاع بین سند عادی و سند رسمی بوده است و اینها مستحضر بیشترین اختلافات و این موارد و چالش ها در عقد بیع عادی انجام میشه. حالا انشاءالله در ادامه هم خواهیم پرداخت که بالاخره اون نزاع همیشگی و طولانی و دیرینه بین این که اسناد عادی مقدم با سند رسمی مؤخر اینا کدومشون برتری دارن، حتما انشاءالله جزء سوالات ما خواهد بود. چون پیامک‌های متعددی راجع به این موضوع داشتیم که یه ملک رو افرادی با سند عادی به افراد مختلفی میفروشن، یه فرد مالک اولیه ولی در واقع یکی از اینها سند داره ولی اونای دیگه سند ندارن، آیا کدومشون تقدم دارن؟ انشاءالله جزء سوالات خواهد بود. شنوندگان ارزشمند، افتخار دارم از استودیو رادیو گفتگو برنامه آوای قانون با شما در حال گفتگو هستم. در واقع برنامه که تقدیم حضورتون میشه، میتونید در واقع راجع به دیدگاه ارتقای برنامه، دیدگاه خودتون و نظرات خودتون رو با عوامل برنامه از طریق پیامک 301035 و تلفن رابطه‌عمومی سازمان صدا و سیما 162 و تلفن پیامگیر 2265-2285 با ما در ارتباط باشید و از طریق سایت www.radiogoftogu.ir با ما میتونید در ارتباط باشید و برنامه های ما رو از اون طریق هم دریافت بفرمایید. میهمان ارزشمند امروز ما آقای دکتر اسقر رسولی آذر، قاضی و رئیس محترم دادگاه حقوقی تهران هستند. شنوندگان عزیز و ارزشمند، با ما همراه باشید با سوالات حقوقی که پیرامون موضوع امروز ما برنامه آوای قانون از استودیو رادیو اندیشه، رادیو گفتگو با شما گفتگو میکنیم و میهمان ارزشمند تلفنی داریم، آقای دکتر اسقر رسولی آذر. آقای دکتر، بحث اقاله هم جزء سوالات ما بود. این اقاله رو میتونید یه مفهومی به ما بدید و شنوندگان بیشتر مستحضر بشوند؟
بله بله، از خدمت شما. خب متاسفانه من اگر اجازه بدید جناب امامی،
بله،
من یه مقدمه عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ما در بحث قراردادها واژگانی داریم که احیانا برای شهروندان ممکنه که معانی اون واژگان روشن نباشه، مثل اقاله، مثل انفساخ، مثل فسخ، مثل شروط، شرط ضمن عقد لازم، و بنابراین باید طرفین قرارداد
خیلی اصطلاحات مغلق و پیچیده ای واقعا در
بله بله
این موضوعات میشه مشاهده کرد.
حتما حتما تنظیم قرارداد یک کار خیلی خیلی تخصصی و فنی هست که چه بسا دوستان حقوقدان ما هم اگر در یک رشته مثلا رشته تحصیلیشون جزا باشه، کارشون جزا و جرم شناسی باشه، احیانا موقع تنظیم قرارداد حقوقی حتما احتیاط بیشتری میکنن، احیانا از دوستانی که متخصص امور
حقوقی کار هستن به اصطلاح.
بنابراین پیشنهاد و توصیه همیشگی ما اینه که موقع تنظیم قرارداد حتما از یک حقوقدان استفاده بکنن و تا این واژه ها برایشون توضیح داده باشه.
اصلا پیش فرض هایی که در مشاوره املاک و تو فرمای چاپی است، هیچ کدوم منشأ و واقعا الزام آور نیست، میتونه رد بشود در ابتدا.
بله همینجوری هست واقعا. اگر طرفین به اون فرمت هایی که از قبل تهیه شده، یعنی از فهم درست و آثار حقوقی اون واژگان و عبارت هایی که در این فرمت ها و فرم ها تهیه شده اگر اطلاع کافی ندارن، بهتر هست که و احیانا اگر به حقوقدان هم دسترسی ندارن، به یه وکیل هم دسترسی ندارن، بهتره که با بیان خیلی ساده اراده خود را مکتوب بکنن،
متجلی کنن در اون کتابت.
بهتر هست از این که ما یک قرارداد احیانا چند صفحه‌ای امضا بکنیم و توی قرارداد، توی بندهای مختلف قرارداد، عبارتهایی نوشته شده که ما از معنا و آثار حقوقی اون عبارت ها اطلاع کافی نداریم. اگر اجازه بدید اقاله را در یک جمله تعریف بکنم. اقاله یعنی منحل کردن یک قرارداد با توافق. بنابراین وقتی که ما یک قرارداد اجاره‌ای منعقد کردیم، یا قرارداد بیعی منعقد کردیم، قرارداد مشارکتی منعقد کردیم، اگر بعد از مدتی باز طرفین قرارداد بشینن و حرفاشون رو بزنن و تصمیم بگیرن که قرارداد رو تمام بکنن، اون تصمیمشون رو در قالب یک متنی تنظیم میکنن و به اون متن میگن اقاله.
چه آثاری داره؟ اثرش هم میفرمید. بله آثاری.
اثر اقاله اینه که ثمن برمیگرده به خریدار، یعنی پولهایی که خریدار پرداخت کرده برمیگرده و
اگه چکی هم از لاشای چک برمیگرده.
بله بله، همه اسناد، همه پولهایی که پرداخته شده و اون مسمن یا مبی، اون کالای فروخته شده هم برمیگرده به فروشنده. البته مواقعی هستش که در قرارداد طرفین شرایطی برای اقاله در نظر میگیرن.
بله.
میگن در صورتی که اقاله بشه، مثلا احیانا یک شرطی برای طرفین احیانا مقرر میکنن و با تحقق اون شرایط طرفین میتونن تقاضای اقاله بکنن. و این نهایتا اینه که اقاله نیازمند توافق جدید هست و
اراده
جدید. توافق جدید باعث انحلال و پایان یافتن یک قرارداد میشه.
درسته. بسیار خوب.
سلام میکنم خدمت جناب آقای قاضی محترم و
آقای
دکتر رسولی آذر و همچنین شما مجری محترم.
خواهش میکنم.
در خصوص زایع شدن حقی بود که جناب آقای دکتر مزاحم شما شدیم، تا به دینجای رسیدیم که الان سر از رادیو در آوردیم و گفتیم که یه مصاحبتی نزدیک از شما داشته باشیم، با شما داشته باشیم. ساختمونی و واحدی خریداری کردیم و سند رسمی هم گرفتیم و طبق تاریخ مبایعه‌نامه ما نفر دوم الان هستیم. طبق تاریخ مبایعه‌نامه 4 نفر این واحد رو خریداری کردن، طبق تاریخ مبایعه‌نامه ما نفر دوم هستیم. تا چندی پیش نفر اول بودیم، یعنی اقدام به خلعیت اون 2 نفر دیگه کرده بودیم که اونا رو بتونیم خلعیتشون رو بگیریم. ورود ثالثی میشه به پرونده و شخصی میاد میگه این واحد رو من خریداری کردم. و من بعد از گرفتن مبایعه‌نامه بعد از حدود 8 ماه تنظیم سندم کردم که سند الان 6 تانک به نام بنده است تک بک، ولی این مبایعه‌نامه عملا داره سند ما رو
مبایعه‌نامه مقدم.
مبایعه‌نامه مقدم.
شما هم سند مؤخر دارید، سند رسمی مؤخر.
دقیقاً.
بر مبایعه‌نامه عادی مقدم.
دقیقاً.
همون آقای دکتر، همون نزاعی که واقعا دیرینه هست در دستگاه قضایی عدلیه و محاکم، اختلافی بین همکارا وجود داره. سوال مشخص
شرمنده بله. تا بدین جای رسیدیم که قصه همچنان باقی است و ما
مطرحی در دادگستری دیگه.
بله بله در دادگستری مطرحی و ما متاسفانه هرچی جلوتر میریم حس میکنیم که احتمال اینکه بتونن سند ابطال بکنن روز به روز کنم قدرتش بیشتر میشه. حالا طبق چه قانونی
ناامید شدید از اینکه با اینکه سند دستتون هست؟
سند رسمی داریم ولی پیش وکلا که میریم متاسفانه ما رو کلا یه جوری برخورد میکنن که یعنی چون میکنه. اون نفر اول زودتر از شما خریداری کرده میشه فروش مال غیر و شما بعد از نفری که الان اونم فراری شده رفته سر تقریبا میتونم بگم 60 70 نفر مثل ما کلا گذاشتن ولی توی این واحد نه واحدای دیگه ساخت در حال ساخت بوده می ساخته می فروخته واحدا رو شروع کردن به پیش فروش کردن ولی متاسفانه الان ما به اینجا رسیدیم که این واحد خریداری کرده بودیم و الان در حال حاضر سند هم داریم ولی اون مبایعه نامه میخواد که ابطال کنه سند.
با اینکه سند رسمی دستتونه نامیتر از اون فردی هستید که سند عادی دستشه.
حالا واقعیتش اونا رو نمیدونم بطل فکرش
به نظر ولی خیلی نام. خب آقای دکتر رسولی آذر قاضی محترم حقوقی که در واقع تجربه رسیدگی به این موارد رو دارید خواهش میکنم بفرمید.
خواهش میکنم. بله این قصه پرغصه معاملات ملکی و بیشتر پرونده های ملکی متاسفانه همین موضوعات هست. یعنی ما به عنوان قاضی آرزو میکنیم که یک روزی در مورد این موضوع یعنی به لحاظ قانونی مشکل ما ضعف قانون داریم تو این زمینه و این تعیین تکلیف بشه. اشاره بکنم که در سند تحول قضایی که در هفته های اخیر از توی ریاست محترم قوه قضاییه بله. هم ابلاغ شد مجدداً به این موضوع تاکید شده که امروز در جامعه ما متاسفانه امنیت معاملات خیلی کم شده. معاملات از پشتوانه و حمایت قانون برخوردار نیست. همینجوری که این دوست عزیز ما گفتن امروز شما با سند رسمی معامله میکنید، خریدار اهلیت معامله داره، ملک با سند رسمی به نام فروشنده هست و فروشنده هم اهلیت داره و میرید دفترخونه سند انتقال رسمی تنظیم میشه، سند تکبرگی
درست
اداره ثبت به نام شما صادر میشه،
مالک میشناسه قانون گذاری شما.
بله همچنان نگران هستید که نکنه یک کسی فردا بیاد یک مبایعه نامه ای ارائه بکنه و بگه که من در تاریخ مقدم و قبل از شما این ملک را خریدم.
قید تاریخ مقدم هم که خیلی راحته، هیچ مشکلی هم نداره.
بله و متاسفانه و ما به عنوان دادگاه مکلف شدیم به جهت قانون به استناد قانون که به اعتبار اون سند عادی هم رسیدگی بکنیم و وقتی که اسناد عادی جایی ثبت نمیشه یک شهروند چطور میتونه اطمینان بکنه کسی که فروشنده هست و سند رسمی به نامش هست قبلا با یک مبایعه نامه عادی در یک کاغذ آچهار با دو خط این ملک را به شخص دیگری نفروخته. بنابراین شما به عنوان خریدار متاسفانه هیچ اطمینانی از این که ملکی که دارید می‌خرید و سند رسمی هم به نام شما تنظیم میشه قبلا کسی اون ملک را نخریده باشه و متاسفانه این متزلزل بودن اسناد مالکیت زمینه را برای احیانا سوء استفاده و در بعضی موارد زمینه را برای طمع کلاهبرداران باز میکنه.
کمال تاسف.
و متاسفانه بله همینجوری که هست در پاسخ در قسمت نهایی
به حال یک انرژی مثبت هم بدید به این شهروند بله عزیز که به حال قانون گذاریشون رو مالک میشناسه.
بله اصولا سند مالک کسی هستش که سند رسمی به نام
قانون ثبت.
متاسفانه اگر چنانچه اون شخص با اون سند عادی بره دادخواست بطلان معامله و ابطال سند شما را تقدیم دادگاه بکنه و دادگاه در رسیدگی به اصالت اون سند عادی برسه و اون معامله مبتنی بر سند عادی که قبل از سند شما صورت
فقط و فقط تاریخ مهم بوده
بله احراز بشه متاسفانه ممکنه که سند رسمی این شهروند گرامی
از اعتبار ثابت بشه
و این جای تأسف داره که ما بعد از سالها اختلاف و اختلافات قضایی و حقوقی زیاد، همچنان در تعیین تکلیف این موضوع که مردم روزانه گرفتارش هستند عاجز موندیم و هنوز این موضوع حل نشده و امیدوارم که این سند تحول قضایی زمینه‌ای بشه که
واقعا تحول
قضایی با تصویب قانون لازم اعتبار اسناد عادی را در مورد املاک حذف بکنن و همه شهروندان ملزم بشن که اسناد املاک و اموال غیر منقول را،
بله، تفکیک بین اموال غیر منقول و منقول در قانون مدنی و قانون ثبت.
بله.
این قانون مدنی هست که این شرایط رو به طور مطلق ایجاد میکنه که هر خرید فروشی در واقع موجهه.
بله. ایشالله که این با تصویب یک ماده واحده احیانا و الزام همهش، البته که الزامات قانونی داریم ولی متاسفانه اختلافات و تفسیر و تعبیر های همیشه شده و بحث های تداخل و تعارض احیانا بحث های فقهی و قانونی هم دامن زده به این موضوعات و همچنان میتونم این عرض داشته باشم که این اختلاف به لحاظ حقوقی همچنان وجود داره و حل نشده.
ایشون بس آقای شهروند ما باید دعا بکنه که این پرونده به دست مبارک قاضی برسه که قائل به نظر حضرت عالی است و تقویت میکنه سند رسمی رو نسبت به سند عادی ولو تقدم تاریخ داشته باشه. ایشون با یه اشاره و خلاص علامتایی میگه من ناامید شدم و برم خدمت رئیس محترم دستگاه قضایی که فرمودن اخیراً که بایستی دادگاه اعتبار بدن به اسناد رسمی و برتری اسناد رسمی در املاک نسبت به سند عادی و این چالش بسیار جدی. اگر برنامه امروز ما هیچ رهاوردی نداشته باشه، فقط همین رهاورد که واقعا قانونگذاران ما، دستگاه محترم قضایی و قضات عالی رتبه ما و اون افرادی که قرار تصمیم بگیرن راجع به استحکام اسناد افرادی که واقعا سند رسمی دستشونه و تزلزل پیدا میکنه در مقابل دو خط نامه عادی که در فرمود در آچار یا غیر از آچار، حالا بعضیا میگن که در هر کاغذ غیر از آچار که خیلی خیلی حالا در واقع بسیار پیش افتاده هم هست اونجا بنویسن هم عادی باشد تقدم داشته باشد
تفاهمی میکنن، یعنی
بله گاهی موقع الفاظم بعد میگه
تفاهمی خرید فروش کردیم سندی هم تنظیم نکردیم.
در سال 2021 واقعا در پیچیده ترین زمان ممکن بس فناوری هست و اسناد هست و این اتفاقات بسیار پیچیده فریبهای مردم و متاسفانه نمیدونم چی بگم چون بس بیشترین کلاهبرداری های ما از طریق اسناد عادی صورت میگیره و آقای دکتر قانونی هم خب اخیراً حالا دهه 80 فکر میکنم یا چند سال اخیر که حتما بایستی برای معاملات اموال املاک غیر منقول به ابتداءً به محضر و دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنن پیش خرید آپارتمان و امثال آن، اون هم به حال قانون خوبی است.
ما در قانون سفخ که مستثر هستید خب از سال 1313 تصویب شده و اصلاحاتی هم داشته، اونجا اومده که محاکم فقط کسی را مالک میشناسن که سند رسمی غیر منقول یعنی ساختمان و املاک
به اونم میشه استناد های دو چون مؤخر بر قانون مدنیه دیگه اونم
بله.
جدید قانون خاص هم هست به نظر
بله و نهایتا در قانون پیشفروش ساختمان هم اونجا هم باز همه پیشفروشندگان آپارتمان ها و ساختمان ها را مکلف کرده که معامله شون رو در دفاتر ثبت اسناد ثبت بکنن.
درست. پس یه روزنه باز شده آقای دکتر رسولی آذر. بله. روزنه بله. برای ایشون چون چشمان ناامید ایشون نشون میده که روزنه نداره. ولی من فکر می‌کنم تو ذهنم افتاد این استناد خوبی شد که از طالب تقویت فرمود.
پیشفروش آپارتمان حتی همینجوری که خاطرتون هست در قانون پیشفروش آپارتمان، پیشفروش آپارتمان بدون تنظیم سند رسمی جرم انگاری شد. یعنی انقدر که این موضوع باعث کلاهبرداری و مال باختگی شهروندان میشد، قانونگذار اومد ضمن این که تکلیف کرد همه پیشفروشندگان آپارتمان ها باید پیشفروش رو در دفاتر اسناد رسمی ثبت بکنن و پلاک بخوره، کد بگیره این پیشفروش، تا احیانا یک واحد آپارتمان رو به چند نفر نشه فروخت. ضمن اون اگر کسی این تکلیف قانونی رو عمل نکرد جرم انگاری شد، یعنی برایش کیفر تعیین شد. ولی متاسفانه همینجوری که میدونید ما بحث‌های فقهی این موضوع رو حل نکردیم و چاره ای نیستش که برای یک مرتبه این موضوع و چالش حقوقی رو حل بکنیم. همچنان ما به لحاظ مقررات دیگر قانون مدنی، به لحاظ مقرراتی که ملزم به رعایت اونها هستیم در دادگاه ها، مکلف شدیم که به اعتبار اسناد عادی رسیدگی بکنیم. و وقتی که اعتبار اسناد عادی رسیدگی میشه، علل قاعده بحث سند مقدم و سند مؤخر پیش میاد. و در این حوزه دیگه بین سند رسمی و سند غیر رسمی تفاوتی قائل نمیشن. و اگر احراز بشه که یک معامله واقعی نه صوری با سند عادی ولیکن مقدم تر از سند رسمی تنظیم شده، متاسفانه این ممکنه که
پس
موجب ابطال اون سند رسمی بشه،
شرایطی ایجاد میکنه که یه خورده شرایط خاصی است. بسیار خوب، اگر شنونده بله زارن مطلبی دارن.
من اگر بخوام از این تریبون به نحوی استفاده بخواستم بکنم، این صحبت های شما رو به نحوی، الا صحبت های عینن شما که نه، ولی به نحوی این عقیده و ایده شما رو بتونیم به قاضی که قاضی پرونده اون است ابلاغ بکنیم یا به نظرشون برسونیم، راهکارش چیه واقعا که این نظر شما رو لااقل یه جوری به ایشون برسونیم، ایشون بتونه کمکی به ما بکنه در احقاق این حق، واقعا چون واقعا مغمون شدیم ما تو این قضیه و روز به روز حس می‌کنم که احتمال دور شدنمون از این مال خیلی زیاد خواهد.
اجازه بدید من دو تا جمله عرض بکنم. این مباحث مباحث تازه‌ای نیستن و تمام قضات اشراف کامل به این مباحث دارن، به این اختلاف نظرها دارن و بنابراین مباحث تازه‌ای نیست. علتش اینه که به لحاظ فقهی اصولاً یعنی همینجوری در قانون مدنی که منبعث از فقه هست، فروشنده باید مالک باشه. و وقتی اثبات میشه و معامله با اسناد عادی همچنان
اعتبار خودشو داره میشه، فروش
آپارتمان که براش الزام قانونی داریم همچنان معتبر در فضای حقوق و مقررات ما. بنابراین اگر احراز بشه که اون فروشنده قبل از شما ملکش را به دیگری فروخته، یعنی وقتی که با شما معامله میکرده مالک نبوده، هرچند که اون فروشندهی که یک واحد آپارتمان رو به چند نفر میفروشه حتما تحت عنوان انتقال مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب کیفری قرار میگیره. ولی خب شهروندان
هر حال چالش های قضایی خاص خودش.
بله، این که شما اون فروشنده را تحت تعقیب قرار بدید، خب یه پروسه طولانی پرونده کیفری پیش میاد و احیانا اون شهروند گرامی مال باخته شده و اصولا استیفای اون مال از دست رفته از طریق دستگاه قضایی و با پیگیری پرونده، اونم با صرف زمان زیاد، مسلما شهروندان را متضرر و نگران میکنه.
در حال ناامید نباشن و دفاع جانانه بکنن، وکیل ها مشاوره بگیرن.
حتما به نظر من مقابل
این اختلافی آخه اختلافی دادگاه تجدید نظر هم وجود داره انشالله.
بله.
بسیار متشکرم، ممنونم، خیلی متشکرم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید. همکنون شهروند گرامی خانمی پشت خط برنامه ارتباطی ما هستند. خانم سلام عرض میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام، ببخشید مزاحم شما شدم، سوالی داشتم از حضورتون.
خواهش میکنم، شما برنامه در واقع ما رو به عنوان آوای قانون و موضوع حقوقی تحت عنوان شرایط ضمن عقد و مقررات راجع به اقاله و فسخ و موارد مرتبط با اون در جدیان قرار گرفتید. اگر سوالی دارید از مهمان برنامه خواهش میکنم بفرم.
بله، متشکرم. ببینید، من حدود 5 سال پیش آپارتمانی رو با یک آقا خانمی که آمدن و اینجا رو از ما بخر معامله کردیم به این شکل. اینها 4 تا چک به ما دادن و یک آپارتمان که ثمنی از معامله بود، یعنی آپارتمانی قولنامه کردن و قرار شد که 2 ماه بعد به اسم بزنن و 4 تا چک هم دادن. خب چون این طرف مثلا مدیر نماینده بهمن بود، موقع به ظاهر ما این آدم معتبری بود میگه
درست.
بعد این معامله انجام شد و بدون اینکه حتی 1000 تومان به این مزد رد و بدل بشه، یعنی بدون هیچ پولی سند 6 تومانی زده شد به اسم
شما، بدون دریافت ثمن رفتید محضر. خب یه کار بی تدبیری ظاهرا انجام بدون که دریافت بکنید.
بله.
اعتماد بوده حالا به هر شکل. بله.
بله، که این بتو فهمیدن که حالا بعدن این شما زودتر سند بزنن که ما پول تهیه کنیم از این حرفا و اینها وصول میشه.
خب شرطی گذاشته بودید براش تو پر. بله، عقدتون شرطی بوده.
اگر نه اینم پشت اون بوده، اون بعدی که این کار
شرطی گذاشتید دیگه بالاخره.
بله نوشته شده که اگر که اینها هیچ کدوم انجام نگرفت پولی داده نشد معامله فسخ، یعنی اینو خودشون گفتن.
اگر چکا برگشت خورد معامله فسخ.
بله بله. بعد اینها بعد از به حساب مثل که معامله انجام شد رفتن، هیچ خبری ازشون نشد و هیچ کدوم از این چکا وصول نشد و آپارتمانی هم که قولنامه کرده بودن اون هم رهن باز نمایندگی رحمت بوده اونم زده نشد، یعنی بدون هیچ پولی و این وسط ما برسدید.
درسته.
بعد از چند ماه این بدود 5-6 ماه بعد این آقا تماس گرفتن که با این حالا باز با یه مکر و با یک ترفند دیگری زیرکانهی فهمدن که ما خیلی من گرفتار شدم و شما شکایت که فایده ای نداره، اجازه بدیم که فقط من قولنامه کنم و ملک رو به شما برگردونم.
آن درسته درست.
و آمد با ما قولنامه کرد به ظاهر و با این زرنگی چکار از ما گرفت، ولی آپارتمان رو من تحویل ندادم مامانه که رو و ایشون باز رفت و دیگه خبری ازش نشد و متوجه شدیم که متاسفانه این آقا با این خانم
پس فسخ کردید به شکلی بله. یعنی فسخ دو طرف فسخ کردید، ایشون هم امضا کرد دیگه.
بله بله
بله اقاله و فسخ خود بله
بله. بعد دوباره رفتن روی بعد متوجهیم که روی همین ملک من اینا وام گرفتن از بانک اقتصاد نوین حدود 500 میلیون و متاسفانه ما هم خبر نداشتیم و بعدم که اینا ازشون خبری نشد و الان من فقط تونستم حکم کلاهبرداری در مورد این آقا گرفتم که بسیار چون آپارتمان شد فروش مال غیر ثمنی از مامانه.
شما شکایت حقوقی نکردید؟ دادخواستی ندادید؟
نه 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 هنوز نه. و
سوال مشخصتون از کارشناس برنامه مهمان بله. برنامه که جناب آقای دکتر اسکل رسولی آذر هستن، قاضی و رئیس محترم دادگاه حقوق تهران، به طور مشخص چیست؟ آیا به حال میخواید شکایتی بکنید؟ آیا در واقع تدابیری اندیشیدید برای اینکه این مال برگرده؟ چون سند به نام شما نیست.
بله بله.
ولی بینامه کردید، بی انجام دادید.
بله. بله خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خواهش که دارم ایشون بفهمن که من چه کاری انجام بدم الان بهتره برای این کار، آیا ابطال سند رو بگیرم یا اینکه الزام به سند. الان من چه راهی رو دارم؟ اینکه این مثلا رهن بانک هم هست به تو سوالینی هم بدهی بانک
هم در رهن هم از سوی دیگه به نام شما نیست و سند به نام همون خریداره، از سوی دیگه هم باز مجددن در قالب بی فکر میکنم، یعنی باز جاتون عوض شده، ایشون فروشنده شما هم خریدار، به این بله. شکل بوده به شما فهمید بله. به انجام بده در بله. واقع بله. به شکلی حالت برگردوندن به حالت اول. بسیار بله. خوب میریم به سمت اینکه آقای دکتر رسولی آذر پاسخ جناب عالی رو خواهند داد.
بله.
متشکرم، ممنونم از اینکه با ما تماس گرفتید. متشکرم. هم اکنون میشنویم پاسخ جناب آقای دکتر رسولی آذر در خصوص سؤال این شهروند عزیز.
بله اگر قرارداد در قرارداد جدید خریدار سابق الان فروشنده شده
بله.
معنیش اینه که اون بیع قبلی منفسخ نشده، منحل نشده.
درست.
چون اگر اون منفسخ شده بود دیگر خریدار قبلی مالک نبود که بتونه بفروشه.
بله آفرین.
بنابراین اون قرارداد، اون محتوای قرارداد رو باید یک ملاحظه بکنن. اگر در قرارداد جدید خریدار سابق الان فروشنده هست و مجدداً تاریخ جدیدی برای دفترخونه
الزام شده کردن به حضور
بله 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 بله, بله.
الزام به تنظیم سند
بله خریدار دوم یعنی خریداری که در سند جدید هستش میتونه الزام به تنظیم سند بده و البته باید الزام به فک رهن هم تنظیم
فک رهن بله
بله فک رهن چون بدون فک رهن امکان تنظیم سند
با حفظ حقوق با حفظ حقوق مرتهن یا نه با فک رهن چون در اون موقع دیگه
با فک رهن
با فک رهن
اگر دادخواست بدن باید با فک رهن
بالات اول برگرده در بشه.
بله بله بله
درسته درسته. بسیار عالی
آقای دکتر. در این زمینه من میخوام بگم که بله. خیلی این موضوع مهم هستش که متاسفانه اشخاص از رهن بودن یا بازداشت بودن، بعضی وقتا املاک بازداشت هستش و بنابراین قبل از معامله حتما کنترل بکنن، حتما از اداره خبز که البته متاسفانه پاسخگویی خوبی نداره و حتما باید استعلام بشه بپرسن که آیا این ملک بازداشتی داره، آیا این خودرویی که معامله میشه.
اتفاقا پیامک‌های گوناگونی راجع به این موضوع اومده، مثلا من عرض بکنم خدمت حضرت عالی پیامک اومده که آیا در اون زمانی که قبل از اقاله هست، آیا اون منافعی که استفاده شده از زمان عقد تا زمان